الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، عرض تبریک و تهنیت دارم ولادت پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. خوشحالیم از اینکه امروز هم با قسمت دیگه‌ای از مجموع برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم که شما عزیزان ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه روزی توفیق و سلامتی دارم. انشالله که این برنامه برای همه دوستان مفید باشه و انشالله سخنی بگیم که مورد رضای ذات باری تعالی باشه. بنده هم میلاد با سعادت امام محمد ابن علی الباقر علیه السلام رو به محضر دوستان عزیز شنونده و شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. سوال اول برنامه رو در خدمت شما میشنویم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
با تشکر از آقا محمدی یه سوالی داشتم خدمتشون. میخواستم یه سری منابع خوب در حد یه تحصیلات دیپلم دانشجویی جهت این که انسان یه نوع به ما بتونیم ایمانمون رو قوی تر بکنیم، یعنی یه کتابی به من معرفی بشه که من هنوز تو ایمان خودم احساس میکنم مشکل دارم در تو فلسفه نماز، فلسفه احکام، فلسفه اعتقادات، نوع نگرش ما به جهان آفرینش، نوع خداشناسیمون. یه چند تا منبعی زحمت بکشیم برای ما معرفی کنین در رابطه با این مباحث. متشکرم از برنامه خوبتون. التماس دعا. خدا حافظ شما.
بله، تشکر میکنم از لطف شما برادر عزیز. استاد در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم که در مورد جهانبینی و در مورد مباحث ایمان و اعتقادات و اینها ما اون مجموعه مقدمه جهانبینی شهید مطهری رحمت الله علیه رو توصیه میکنیم که این برادر عزیز و بقیه دوستان شنونده بخونن. بسیار ارزنده هست و بسیار مطالب روان و روشن و خوبی داره. فارسی هم هست و مشکلی نداره. علاوه بر اونها عرض کنم که یه سری معارف هست، در دانشگاه ها تدریس میشه، در مراکز تربیت معلم تدریس میشه تحت عنوان جهان بینی در تربیت معلم یا معارف دانشگاه. اونها رو هم ما توصیه میکنیم چون اونها هم تا حدی کارشناسی شده و دقیق هست. یک دوره کتاب حضرت آیت الله مصباح دارن تحت عنوان آموزش عقاید. اونها هم به نظر ما کتابای خوبیست و دوستانی بخونن استفاده میکنن.
بله.
اگر بخوان وسیع تر و مفصل تر این مباحث داشته باشن که بهترین منبع اعتقادات ما قرآن هست، باید به تفاصیل موضوعی قرآن مراجعه کنن. تفاصیل حضرت آیت الله جوادی آملی که در زمینه حالا مثلا مفصل هم هست، در زمینه توحید، سیره پیامبر، نبوت، اونا مفصل. و تفسیر پیام قرآن که حضرت آیت الله مکارم و اون کسانی که تفسیر نمونه رو تدوین کردن، این تفسیر رو هم تدوین کردن و نثرش مثل همون نثر تفسیر نمونه روان و قابل فهم برای عامه مردم. و خب بحث قرآنی هم هست، آیات قرآن در زمینه اعتقادات رو بررسی کردند و برای همه دوستان قابل استفاده هست. همینطور اون کتاب تفسیر منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی که اون هم باز به همین سیاق هست و این تفسیر موضوعی هست و با گرایش عقاید و جهانبینی هم هست.
بله.
حالا ایشون فرمود که در حد دیپلم و دانشجو اگر بتونن کتاب‌های عربی رو مطالعه بکنن، ما منابع خیلی خوبی در زمینه عقاید، مثلا کتابی اسم مرحوم سید شبر به نام حق الیقین، یک دوره عقاید هست منتها اکثرش آیات و روایات توحید خداشناسی همه اینها هست منتها بر مبنای آیات و روایات، و این خیلی خوبه. حقیقت اینه که تو بعضی از کتاب‌های کلامی ما از قرآن و روایت فاصله گرفته اون کتاب، و این به نظر ما خیلی مطلوب نیست که ما در عقاید خودمون بخوایم از اون برهان‌های قرآن غافل بشیم، از برهان‌های روایات غافل بشیم. ما می‌خوایم وحدانیت خدا رو ثابت کنیم. خب بریم سراغ خود قرآن. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، برهان به این قشنگی با این هم اتقان استحکام. یا می‌خوایم برهان بر توحید قائم بکنیم، خب بریم خدمت امام صادق علیه السلام برهان فرجه رو ببینیم. بریم خدمت نهج البلاغه، برهانی که حضرت علی علیه السلام در اون نامه‌ای که به امام مجتبی نوشته، وحدت انبیا که همشون میگفتن الله، ما رسول الله هستیم، معلومه که یه خدا بیشتر نیست، اگه خدای دیگه بود حتما اونم برای خودش انبیایی میفرستاد. این برهان ها خیلی تو دل برو و خیلی مطبوع طبع انسان هست، در حالی که اون برهان های خشک بی روح فلسفی خیلی جذاب نیست برای انسان. به هر حال این کتاب حق الیقین هم ترجمه فارسیش رو ندیدم و طبعا ترجمه فارسی هم نمیتونه جای اون کتاب رو بگیره، چون متن آیات و روایات هست.
بله.
و نمیشه روایت رو اونگونه که امام فرموده یا آیه رو نمیشه اونجوری که خدا فرموده انسان بتونه کاملا ترجمه بکنه. کتاب حق الیقین هم کتاب خوبی است به نظر ما. از این کتاب ها بالاتر دیگه کتاب های تخصصی میشه که دیگه طبعا برای دوستان که در این حدی که شون فرمودن خیلی قابل استفاده نیست، مثل مثلا گوهر مراد، مثل شواهد ربوبیه مرحوم صدرالمتعلهین.
بله.
در میان این کتاب ها هم ما کتاب کشف المراد رو بهترین میدونیم، منطقه کتابی همطور که عرض کردم تخصصی و گرچه ترجمه و شعرهای فراوانی شده. خود کتاب اسمش تجرید الاعتقاد هست که خواجه نصیرالدین طوسی نوشته و شرحش رو که شرح تجرید باشه علامه هلی نوشته، تحت عنوان شرح تجرید یا کشف المراد مطرح هست. خب از همون زمانی که نوشته شده تا الان ده ها شعر برش نوشته شده، شیعه و سنی شعر کردن این کتاب رو و شعرهاش هم قابل توجه هست. خود همین کار علامه هلی هم یکی از شعرهای تجدید هست، به فارسی هم ترجمه شده، مثلا مرحوم علامه شعرانی کتاب رو ترجمه کرده به فارسی که به نظر ما هم بهترین ترجمه هم همین ترجمه مرحوم علامه شعرانی هست. اما در این حال تخصصی است، در این حال نیاز به معلم داره و نیاز به استاد داره، ولی اگه کسی یک دور بتونه تجرید رو شرح تجرید رو بخونه و بفهمه، به نظر ما در بحث عقاید و کلام تا حد زیادی به اون جایی که می‌خواسته برسه رسیده.
بله.
البته کتاب‌های دیگه هم هست حالا. اما راجع به فلسفه احکام، کتابی که در زمینه فلسفه احکام نوشته باشه مستقلاً تو ذهن من الان نیست. اما منابع دست اول اگه ایشون می‌خواد، چرا ما داریم، مثلا اون علل و شرایع مرحوم صدوق دو جلد هست، تمامش فلسفه احکام هست، همش هم روایته و بسیار عالی است، که از بهترین منابع دست اول عرض میکنم در زمینه فلسفه احکام، همون علل و شرایع مرحوم صدوق هست.
بله.
چنان که در جسته گریخته در بقیه از خونم منابع ما هم هست، مثلا اون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه، بخشش یه فرازش فلسفه احکام هست. اما کتاب مستقلی اون هم به زبان فارسی که در این زمینه نوشته شده باشه، بله جسته گریخته هست، مثلا تو خود تفاصیل هست، اگر حکمی اونجا خداوند متعال تشریع کرده، بسیاری از مفسرین فلسفه اون حکم هم ذکر کردن، اما به شکل پراکنده، این که در یک جا جمع شده باشه تو ذهن بنده الان نیست.
بله، خیلی متشکرم. همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
با سلام خدمت حاج آقا محمدی و کارگزاران این برنامه، میخواستم سوال بکنم که یه حاج آقایی به سر ما پای منبرش نشسته بودیم، صحبت میکرد که میگفت وقتی که انسان میره تو برزخ اونجا به اصطلاح نگرش می‌دارن که این روح این انسان اونجا تقویت بشه و انقدر بزرگ بشه که بتونه صحنه قیامت رو تحمل بکنه. خواستم در این مورد یه مقدار توضیح بده و این روحی هم که از جانب خدا من در بین انسان‌ها دمیده شده، آیا مثلا این در هر انسانی دمیدن این روح فرق می‌کنه یا اینکه همه یکسانه؟ خیلی متشکرم.
با تشکر از شما جناب استاد، دو تا سوال مطرح کردن، در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که عالم برزخ عالمی است فراتر از این عالم، زیباتر، معنادارتر، بزرگتر، در قیاس با دنیا مثل دنیاست نسبت به رحم مادر. خب طبعا دنیا خیلی بزرگتر و زیباتر و وسیع‌تر و نمیدونم معنادارتر و زندگیش بسیار بهتر است از زندگی در خیلی مترقی‌تر زندگی در دنیا. جنین در رحم مادر یه زندگی گیاهی داره، از طریق بند ناف تغذیه میشه و نه حرکتی داره، نه تنفسی داره، نه چیزی داره نداره. به دنیا که میاد همه اینها پیدا میشه. انسان هم وقتی که از دنیا وارد برزخ میشه، لذت‌های برزخ بسیار خالص‌ترن، اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. و عالم برزخ بسیار وسیع‌تر از دنیا، در روایات در مقایسه مثلا گفته شده که اگر یک حلقه کوچکی در یک صحرای وسیع افتاده باشه، دنیا میشه اون حلقه کوچک، اون صحرای وسیع میشه برزخ. یا مثلا مثل یک ارزن و یک هندوانه بزرگ که اون ارزن میشه دنیا، اون هندوانه بزرگ میشه برزخ. به هر حال به همین نسبت اون عالم بزرگتره و طبعا حیات در عالم برزخ بسیار عمیق‌تر، وسیع‌تر، زیباتر. و در اون فرمایش ابو عبدالله علیه السلام در روز عاشورا، در صبح عاشورا که جنگ شروع شد، یه سخنرانی خیلی کوتاه امام حسین دارن: صبرن بن الکرام، یک مقاومت مختصر بزرگوار زادگان، یک صبر مختصر لازم هست. انی سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبر جدم شنیدم که میفرمود ان الموت قنطرتون، مرگ پلی است که مؤمن رو از ساحل سختی ها و ناملایمات و گرفتاری ها و شدائد به ساحل آسایش و راحتی و خوشی و سرور منتقل میکنه. و دنیا زندان مؤمن هست و مرگ انسان رو از این زندان خارج میکنه و اون فضای آزاد منتقل میکنه. این عالم برزخه که ما تا حالا چند بار صحبت کردیم ولی تصور نمیکنم تکرار زیاد کرده باشیم. هر کدام بیان ها فرق کرده و حرفای جدیدی در زمینه برزخ گفتیم.
بله همینطور.
به هر حال اونجا زندگی است، ترقیه. انسان در دنیا هم مرتب ترقی کرده، آخرین ترقیش اینه که از زندگی دنیا میمیرد و اون زندگی برزخی رو پیدا میکنه. اون شعر مولوی که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و انسان شدم، مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. تازه اینش همش تو دنیاست. این شعره کهشون گفته من اول جماد بودم، از زندگی جمادی مردم، نبات شدم که همون جنین باشه، از زندگی نباتی مردم، حیوان شدم که در ابتدای تولد انسان اینجوری است، از زندگی حیوانی مردم، انسان شدم، بعد یه نتیجه گرفته. پس من کم نشدم، هر بار که مردم زیاد شدم، ترقی کردم. میگه اگه یه بار دیگه بمیرم از فرشته هم بالاتر میرم تو عالم ملکوت و از ملائک هم برارم بال و پر. بعد هم یه نتیجه عرفانی میگیره که پس عدم گردم عدم، اون که دیگه بحث موضوع بحث ما نیست.
درسته.
عرض کنم که واقعیت اینه. پس برزخ در واقع یک حیات تکامل یافته تر از دنیاست که انسان وارد اون عالم میشه. نکته دوم این که یکی از فلسفه های وجودی عالم برزخ استکمال انسان هست، مخصوصا برای مؤمن، نقائصش برطرف بشه، کمبودهاش جبران بشه، تصفیه بشه، ناخالصیهاش دفع بشه. عرض کنم که اون کارهایی که در دنیا به هر دلیل توفیق پیدا نکرده اونجا انجام بشه، اون روایت موسی بن جعفر رو قبلا هم برای دوستان خوندیم که امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره، اگر یکی از شیعیان و دوستان ما بمیرند و قرآن رو خوب فرا نگرفته باشند در قبر بهشون آموزش داده میشه که این نقص برطرف بشه.
بله.
همینطور بسیاری از نقایص انسان در برزخ تکمیل میشه. مؤمنین اول چه وارد عالم برزخ میشن اونجا گرفتارن، گرفتار فشار قبرن، گرفتار حتی جهنم برزخن، به تدریج یواش یواشون گرفتارشون برطرف میشه، از جهنم برزخ نجات پیدا میکنن، میرن وارد بهشت برزخی میشن. پس فلسفه وجودی عالم برزخ شد استشمال و یکی از فلسفه های وجودیش. اون نکته اول گفتم جای خودش باقی است. این نکته دوم در واقع. نکته سوم که عرض میکنم اینه که به نظر ما استکمال انسان منحصر به دنیا و برزخ و اینها نیست. ما معتقدیم در قیامت هم استکمال ادامه داره. حتی ما معتقدیم در بهشت هم انسان به این سیر تکاملی خودش ادامه میده. ما معتقدیم در بهشت هم انسان متوقف نمیشه. بگیم که انسان بعد از این که حالا مرحله چهارم پشت سر گذاشت، از دنیا وارد برزخ شد و وارد قیامت کبرا شد، بعد رفت وارد بهشت شد، بگیم به بهشت رسید دیگه اونجا دیگه حد یقفه، دیگه از اون بالاتر نمیره. نه، ما معتقدیم اونجا هم ادامه داره. پس استکمال که الان اشاره کردم اختصاص به عالم برزخ نداره، گرچه هرچه میایم به این طرف امکان استکمال و اون قدرت انسان بر تکامل بر استشمال خیلی بیشتر هست. کاری که انسان در دنیا در یک شب انجام میده در برزخ بخواد این کار انجام بشه باید بارها بارها انسان جراحی بشه، آشولاش بشه. مثل این که مثلا در دنیا با یک قرص درمان میشه، همین دردی بخواد وارد عالم برزخ بشه باید عمل جراحی بشه و چندین جای انسان رو کاملا آشولاش کنن. نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم یا نه.
بله.
میخوام عرض کنم در دنیا راه برای استکمال انسان خیلی بازه، با سرعت انسان میتونه راه رو طی بکنه، در حالی که در برزخ و در قیامت و اونها اونجا دیگه اینجوری نیست.
درست.
اصل استکمال رو قبول کردیم اما نه به اندازه دنیا. در دنیا این بیماری با یک قرص درمان میشد، با یه دونه قرص درمان میشد، در برزخ باید جراحی بشه و شکم انسان پاره بشه، امعا و احشاش باید مثلا جابجا بشه و جراحی که چندین دکتر باید ساعتها رو انسان کار کنن.
درست.
تازه شاید باز هم نشه، باز جراحی بعدی و جراحی بعدی. پس این که عرض کردم در برزخ استشمال هست، در قیامت هست، در بهشت هست، این تصور تو ذهن دوستان نیاد که خب پس ما دنیا رو ولش کن میریم تو برزخ. نه، کاری که شما تو دنیا میتونید بکنید تو برزخ اگر امکان پذیر باشه، اگر با اون عمل کردن این درد درمان بشه، عمل کردن کجا و یک قرص خوردن کجا خیلی تفاوت میکنه.
بله.
یه آمپول زدن کجا و اینکه انسان بخواد همه بدنش رو عمل کنند و بخوان آشلاشش کنند به اصطلاح. این هم یک نکته که این هم نکته مهمی است. با این چند نکته که عرض کردم تا حد زیادی پاسخ این برادر عزیز روشن شد. حالا با توجه به این که ایشون از منبر نقل کرده، اون برادر منبری هم شاید تو منبر نیم ساعت سر و وقت بوده، همش که یه جمله که ایشون گفت نبوده، شاید مقدماتی داشته، مؤخراتی داشته که سرجمش باید حساب کرد. بنابراین ما نمیتونیم قضاوت بکنیم نسبت به منبر ایشون با یه جمله که ایشون نقل کرد. بله، کل منبر رو میشنیدیم وقت میتونستیم بگیم ایشون اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، البته نظر خود ما.
بله.
ولی با توجه به اینکه حالا شما یه جمله شو بیشتر نقل نکردید، پاسخ همین بود که عرض کردم.
درست. یه سوال دیگه هم داشتن.
بله.
اونم لطف بفرمایید پاسخ بدید.
بله. سوال کردن که آیا روح در انسان‌ها همه یکسانه؟ چند نکته رو دوستان در این زمینه باید عنایت داشته باشن. نکته اول این که مراد از این روح خدا چیه؟ آیا خداوند مثلا جزئی از وجود خودش رو در ما دمیده؟ در حالی که خدا اجزا نداره، خداوند متعال وسیطه و مجرده. پاسخش اینه که خیر. پس یعنی چه روح خدا؟ یعنی چه مثلا خدا مثل ما روح جسم داره که بگیم روحش چنینه جسمش چنانه؟ پاسخش اینه که نه، این روح چون مقدسه، چون شریفه، به خدا نسبت داده میشه. مثل بیت الله، چون این مسجد شریفه، این نقطه شریفه به خدا نسبت داده میشه، مثل شهر الله، چون ماه مبارک رمضان شرافت داره به خدا نسبت داده میشه. وگرنه اینجوری نیست که حالا روح انسان از خدا باشه اما روحی که در گیاه هست از خدا نباشه، اونم از خداست، همه مخلوقات از خدا هستن، فرشته از خداست، همه انا لله، همه از خدا هستیم، هیچ مخلوقی نیست که لله جنود سماوات و الارض، الله نور السماوات و الارض، هو الاول و الاخر، او هست. بنابراین هر چی در دنیا هست، هر چی در هر عالمی هست، همه ممکنات، همه مخلوقات، اینا همه از خدا هستن، فرقی هم بینشون از این نظر نیست. اما این روح چون شرافت داره میگیم روح الله، مثل همون که عرض کردم، مثل بیت الله، مثل شهر الله. نکته دوم این که اگر بخوایم این روح رو ترسیم بکنیم، این نفس ناطقه رو، این روح الهی که در انسان هست رو اگه بخوایم یه تابلو براش ترسیم بکنیم، میشه همون فطرت انسان، همون انسانیت انسان، این که انسان حقیقت جوست، این که انسان کمال جوست، این که انسان جمال طلبه، این که انسان از کنم که فضیلت جوست، دنبال فضیلت هاست، این که انسان خلاقه، این که انسان رحمانه، رحیمه، عالمه، این صفاتی که در انسان بالقوه وجود داره، اینها در واقع همون روح انسانی هست که در انسان، همون روح الهی هست که در انسان هست. این بذرها انسان رو به خدا نزدیک میکنه، انسان رو خداگونه میکنه.
بله.
علم انسان رو خداگونه میکنه، رحمت، مهربانی، قدرت، فضیلت، زیبایی، از کنم که ابتکار و خلاقیت، اینها چون خدا خلاقه، هرچی که انسان خلاقتر شد به خدا نزدیکتر میشه، خدایی تر میشه. این معنای روح و خدا در انسان، همون انسانیت انسان، همون بذرهای انسانی که در فطرت انسان به ودیعت نهاده شده. از اینجا به بعد وقت سوال این برادر عزیز روشن میشه که پرسیدن که آیا این روح در همه انسانها یک نواخته؟ پاسخش اینه که بل قوه بله، چون همه خلایق رو خداوند، همه عالم رو با یه اراده خلق کرده. اینجوری نیست که بگه این روح مال حسن، این روح هم مال حسین، این مال تقی، بعد مثلا برای حسن کم گذاشته باشه، برای حسین بیشتر گذاشته باشه، اینجوری نیست. خداوند همه مخلوقات رو با یه اراده خلق کرده، همه انسانها رو بالقوه خداگونه خلق کرده. بله در فعلیت اون وقت تفاوت از زمین تا آسمان هست، یک روح میشه روح رسول اعظم اسلام که بزرگترین مخلوقات خدا و مقربترین مخلوقات خدا، حتی بالاتر از فرشتگان مقرب خداست، یه روح هم میشه روحی انسان پستی مثل شم که هیچ ارزش وجودی نداره، اصلا با انسانیت سنخیت نداره، فقط با آتش و با سوختن سنخیت داره. این در اون تبدیل از قوه به فعل که این اتفاق میفته، و یعنی اون چی که خداوند بالاستعداد انسانها رو خلق کرده، به همه انسانها این استعداد رو یکجا داده، همه انسانها بالقوه به شکل مساوی دارای اون روح الهی هستن. اما برای به فعلیت رسوندنش دیگه عوامل و علل متعدد دستن در کارن که حالا برخی از این علل و عوامل در اختیار خود انسان هست، خودش باید عبادت کنه تا روحش بزرگ بشه، خودش باید از گناه پرهیز کنه تا این روح کوچک نشه، چون گناه روحو کوچک میکنه، نفسو کوچک میکنه. بخشش به اراده خود انسان بستگی داره که باید ارادهشو به کار بگیره تا روحش شکوفا بشه، تا این بذرها شکوفا بشن. بخش هم از اراده انسان خارجه، مثلا عامل ژنتیک مؤثره، خب دیگه از دست انسان کاری ساخته نیست، تاریخ مؤثره، نمیدونم چیزی از این قبیل. پس دو بخشه، بخشش به دست خود انسان هست، میتونه با اراده و اختیار خودش این بذرها رو در نهاد خودش شکوفا کنه و به خدا نزدیک بشه، خداگونه بشه، خلیفت الله بشه، و میتونه شکوفا نکنه، کل انعام بل ازل بشه، هر دو دست خودشه. بخشش هم نه دست انسان نیست، منطقه اون چی که باعث مؤاخذه و باعث ثواب و عقاب و عرض کنم که ملامت و تحسین اینها میشه، همون بخش ارادیشه، به خاطر اون اراده هست که انسان پاداش میگیره یا عذاب میشه.
بله خیلی ممنون.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
سلام علیکم. من سوال دارم از استاد محمدی. با توصیفایی که ایشون میکنن میتونم که واقعا عالم بردخت خیلی عالم وحشتناکی است، به طوری که حتی به فرمان کسی هم که توبه بکنه اگر توبهش بلافاصله باشه اگر گناهش نوشته نمیشه، ولی اگر تأخیر داشته باشه تازه اونجا عذاب میبینه در عذاب توبه. حالا سوال من اینه که واقعا خب هیچ کسی بی گناه نیست، حالا تکلیف ما بخواید مثلا توبه بکنیم که واقعا یه توبه درست حسابی باشه، آیا باز هم باید اون عالم برزخ کلی عذاب ببینیم در تأخیر توبه؟ اگر که اینطوری واقعا هست خیلی وحشتناک است. متشکرم، خداحافظ.
بله تشکر میکنم استاد، چه پاسخی دارید برای ایشون؟
در واقع سوالشون دو بخش میشه، یه بخشش راجع به عالم برزخه که شون فرمودن که ما گفتیم که عالم برزخ خیلی عالم وحشتناکی است، ولی از همین صحبتش همین تو همین برنامه ما داشتیم مشخص شد که نه، برزخ وحشتناک نیست. برزخ برای مؤمن در قیاس با دنیا بسیار هم عالی است، خیلی بهتر از دنیا است.
بله.
اصلا برزخ خوب و دنیا بد، از دنیا سجن المؤمن، و مرگ در واقع انتقال آزاد شدن از این زندانه. بله برای کافر این طوریست، برای کافر تازه برزخش خوبه، ولی در واقع داریم که مؤمن مرتب میگه خدا یا قیامت برپا کن که من برم تو بهشت اصلی، و کافر تو جهنم میگه خدا قیامت برپا نکن من تو همین جهنم باشم. با این که تو برزخ تو جهنمه، ولی باز میگه خدا دیگه قیامت نشه ما تو همین برزخ باشیم. تو برزخ هم تو جهنمه، ولی جهنم برزخ رو ترجیح میده بر جهنم آخرت.
درسته.
ولی نسبت به مؤمن وحشتناک نیست. نمیدونم کجا ما گفتیم برزخ وحشتناکه. بله واقعی اینه که انسان مراحل رو پشت سر میذاره تا وارد عالم برزخ بشه، از جمله مرگ که خودش یک عالمیست، عالم بسیار بزرگیست. بله روایتی داریم که از این دالانی که انسان میخواد عبور کنه تا وارد عالم برزخ بشه، ولی مؤمن سختی هایی رو خواهد کشید، سکرات موت، غمرات موت. پیامبر فرمود بین مؤمن تا بهشت 200 هول، 200 گردنه، 200 خطر وجود داره. احونهن الموت، آسون ترینش مرگه. بعد فرمود لسبعین الف ضربتن به سیف احون من جذبت من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه از یک جان کندن براش آسون تره. به هر حال اینها هست، اما این که عالم برزخ وحشتناک نه، بسیار زیباست، خیلی زیباتر از دنیاست، لذاتش بسیار عالی‌تر از دنیاست، اصلا قابل مقایسه نیست. چنانکه دنیا از رحم مادر بسیار زیباتر، بسیار جذابتر و بسیار لذائذش و زندگی در اونجا بسیار بهتر است از اونجا. اما نسبت به توبه، باز ما بارها تاکید کردیم که دوستان روی عرایض بند عنایت بیشتری داشته باشن، مخصوصا کسانی که این مطالب رو میخوان تو کلاس‌ها جاهدی مطرح کنن، حتما بحثا رو ضبط کنن، دوبار سه بار گوش کنن، چون بازم گفتیم خدمت دوستان که این بحثا بحثای اعتقادی، بحثای میلیمتریه، یه میلیمتر این طرف اون طرف بریم دیگه اون چیزی که ما گفتیم نیست.
درسته.
اون چیزی که ما در زمینه توبه گفته بودیم که توبه کی قبول میشه کی قبول نمیشه، با اون چیزی که این خواهر محترم مطرح کردن، اینها دو تاست. ایشون بحث موضوع بحثشون بحث تسلیفه، که بله ما راجع به تسلیف هم صحبت کرده بودیم که انسان توبه رو به تأخیر بندازه.
بله.
در مورد تسلیف، بله ما روایت داریم که اکثر فریاد اهل دوزخ از تسلیفه، که ما چرا توبه رو تأخیر انداختیم. این تسلیف غیر از اینه که تا کی انسان میتونه توبه بکنه و کی توبهش قبول میشه، این دو تا مطلب نباید با هم خلط بشه. اون چه که من اسمش گذاشتم تسلیف یا تأخیر توبه،
معنی
اینه که انسان به موقع توبه نکنه و وقت از دستش بره. امام جواد علیه السلام میفرماید تأخیر و توبه اقترارون و طول و تسلیف حیرت یا حیرت، یعنی از کنم که به تأخیر انداختن توبه غفلت و فریبه، و امروز و فردا کردن مایه حسرت و که همون طول تسلیف که عرض کردم، مایه حسرت و ندامت و سرشکستگی است. یا امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید اذا قارفت سیعتن فعجل محوها به توبه. اگر مرتکب گناهی شدی فوراً با توبه اونو محوش کن، یعنی فوراً توبه کن، خلاصه برای وقت دیگه نظر. هرگاه مرتکب گناهی شدی فوراً با توبه اون رو محوش کن، از بینش ببر. روایت دیگه هم در این زمینه هست که حالا عرض کردم این بحث دست تصفیف و توبه رو به تأخیر انداختنه، که این خیلی خطرناکه، چون زمان میشه که انسان دیگه کار از دستش خارج شده. اما این که انسان تا کی میتونه توبه بکنه، این بحث دیگه است. آیه قرآن اینه: ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون و هم کفار. برای کسانی که گناه را انجام میدن، کارهای زشت را انجام میدن، تا اون زمانی که مرگشون فرا میرسه، عرض کنم که موقعی که مرگ میاد سراغشون، اون وقت میگن الان توبه کردم، در حالت احتضار. اینها توبه ندارن، توبه برای اینها نیست. همچنین اگه کسی بمیره در حال کفر از دنیا بره، دیگه توبه فایده نداره، چون همه توبه میکنن. یعنی هیچ کافری نیست که وقتی از دنیا رفت توبه نکنه، هیچ گناهکاری نیست که در حالت احتضار پشیمان نشه. آیه قرآن است که همه میگن اون کسانی که وظیفه‌شون انجام ندادن، میگن قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت، کلا انها کلمتون هو قائلها. نه، این بی خود میگه، دروغ میگه مثلا. و من براهم برزخون الى یوم یبعثون. از این آیه با صراحت به دست میاد که توبه به هر حال زمان داره. دیگه اگه انسان هنگام مرگش فرا رسید، توبهش فایده نداره، چون فرعون هم که داشت غرق میشد اونم توبه کرد، گفت آمنت بر رب هارون و موسی. فرعون با همه اون حرفایی که میگفت ما علمت و الهن غیری، میگفت من غیر از خودم خدایش برای شما سراغ ندارم، انا ربکم الاعلا، من اون پروردگار بلند مرتبه شما هستم. هزاران بلکه ده ها هزار بچه بیگناه رو کشت، بچه تا پسر به دنیا میمدن فورا سر میبوریدن، کاری از این قبیل. اونم واقعی که داشت میمرد گفت توبه کردم، وقتی داشت غرق میشد. صدام وقتی که اون تناب دار میخواستن بندازن گردنش، شروع کرد شهادتیم گفتن. و حالا اگر این فیلم درست بشه، ما نسبت به این فیلم هم شک داریم، معتقدیم ممکنه این فیلم هم ساختگی باشه.
نه.
اگر این فیلمی که ما از تلویزیون دیدیم درست باشه، خب صدام هم توبه کرد. اما این توبه چه فایده داره؟ نص قرآنش این توبه فایده نداره. و متاسفانه بعد از این وهابی ها کلی جنجال به پا کردن، صدام شهیده، صدام توبه کرده، نمیدونم برگشته، همه گناهانش آمرزیده شده، چنین و چنان. چی میگی این تو؟ شما که قرآنش قبول دارید، این خلاف نص قرآنه که میفهمه لیست توبه للذین یعملون السیئات. تا اون زمان وقتی تناب دار داره و گردنش میفته که دیگه توبه معنا نداره که.
درسته.
پس تا قبل از مرگ امکان توبه هست، تا تو بعضی از جواد داره مثلا یک ساعت یا چیزی از این قبیل، که حالا اون به نظر میاد که مثلا از پیامبر نقل شده که فرمود من تاب قبل ان یعاین قبل الله توبته، قبل از این که انسان اون مرگ رو ببینه، پیش از مشاهده عذاب، پیش از مشاهده فرشتگان عالم برزه، اگه توبه کنه خداوند توبهش میپذیره. یعنی مثلا حالا یه رو قبل از مرگش، نیم ساعت قبل از مرگش، البته خبر نداشته باشه ها، مثلا نمیدونه یه ساعت دیگه میخواد بمیره، چون اگر خبر داشته باشه در واقع مرگ رو دیده،
بله،
عذاب رو مشاهده کرده. کسی که نمیدونه، حالا مثلا نیم ساعت قبل از این که مرگش فرا برسه توبه کرده، بعد هم تصادفا مرد، توبهش درسته. باز امام باقر علیه السلام فرمود اذا بلغت نفس حاضهی و احوا به یدهی الى حلقه، اشاره به حلقش، فرمود اگر نفس به اینجا رسید، یعنی اگر انسان در حال جان کندن هست و جانش در از بدنش خارج میشه، لم یکن للعالم توبتون و کانت للجاهل توبتون، دیگه برای عالم وقت توبه تموم شده. وقتی که در حال جان کندن هست دیگه توبه نمیتونه بکنه در حال احتضار، اما اگر جاهل باشه هنوز راه براش بازه، چون از با ارادش گناه نکرده. عرض کنم که از امام رضا علیه السلام سوال کردن که چرا خداوند فرعون رو با اینکه توبه کرد و ایمان آورد و اقرار به توحید کرد، در این حال بازم خدا اونو غرقش کرد. امام فرمود لأنه آمن عند رؤية البعث، چون موقعی که مرگ رو دید اون وقت ایمان آورد. و ایمان عند رؤية البعث غیر مقبوله، وقتی که انسان عذاب رو دید دیگه ایمان قبول نمیشه، توبه قبول نمیشه. نکته بعدی که عرض میکنم که این نکته مهمی است، توبه توبه یا توبه توبتن دیگه بازگشته. بازگشت زمانی معنا داره که انسان اراده داشته باشه، با اختیار خودش برگرده. اما اگر اراده از انسان گرفته شد دیگه توبه معنا نداره. یه مثال بزنم، مثلا کسی است به نامحرم نگاه میکنه، به تعبیر عوام که میگن چشم چرانی میکنه. خب حالا این چشم چران تصادف کرد و چشمشو از دست داد، کور شد. میتونیم بگیم ایشون توبه کرده دیگه چشم چرانی نمیکنه؟ نمیتونیم بگیم، چون معنا نداره که بگیم پشیمان شد. از چی پشیمان شده؟ چشم نداره که بخواد به نامحرم نگاه بکنه.
درسته.
ولی اینکه زنده هست، نه یه ساعت، ممکنه 20 سال هم زنده باشه. اما بگیم ایشون از چشم چرانی توبه کرده، معنا نداره، اراده نداره که بخواد برگرده. توبه تابه زمانی است که انسان با اراده خودش برگرده. اما کسی که ارادهش سلب شده، امکان گناه ازش گرفته شده، چطور میتونیم بگیم ایشون توبه کرد؟ اون نکته که احیانا من درس کرده بودم این نکته که مادامی انسان میتونه توبه در بارش صادق باشه که توان بازگشت رو داشته باشه،
بله،
با اراده خودش بتونه برگرده. وگرنه اگر انسان نتونه برگرده، برش گردونن که نمیگن برگشت، میگن برش گردوندن، جبرن برش گردوندن. در جهنم هیچ کس گناه نمی کنه. تو جهنم کسی نمیتونه گناه بکنه.
درست.
میتونیم بگیم خب اینا آدمای خیلی خوبی هستن، جهنمی ها همه خوبن. چرا؟ چون اصلا گناه نمی کنن. نه دیگه، نمیتونن گناه بکنن، جبرن نمیتونن گناه بکنن. بنابراین مادامی انسان میتونه توبه بکنه که هنوز اختیار بازگشتن و بازنگشتن رو داشته باشه. ما زمانی که این اختیار ازش سلب شد، مثلا همون مثالی که من زدم، مثلا فرض بفرمایید که ظلم میکرده، قدرت داشت و زورگویی میکرد و ظلم میکرد، حالا دیگه پیر شده و قدرت ازش گرفته شده، نمیتونه ظلم کنه. میتونیم بگیم توبه کرد. توبه از چی؟ میتونیم بگیم برگشت. کجا برگشت؟ توانشو نداره دیگه، توان ظلم کردن رو نداره.
درست.
پس اون روایاتی میفرماید تا اینقدری که جان به گلو نرسیده توبه قبوله، اون زمانیست که انسان خبر نداره، توان گناه رو هم داره. مثلا غیبت میکرده، الان هم زبان غیبت رو داره، نمیدونه که داره میمیره. همین یه لحظه قبل از مرگش، نیم ساعت، یه ربع، نمیدونم دو ساعت قبل از مرگش پشیمان میشه که من چرا آدم انقدر بدی بودم، چرا غیبت میکردم، دیگه نمیخوام غیبت بکنم. این توبه. ولی اینکه بعد از اون هم دیگه اصلا زمینه گناه براش پیش نیاد. اما یک کسی زبان داشت و غیبت میکرد، حالا به هر دلیل زبانش از دست داده، لال شده، بگیم ایشون دیگه از غیبت کردن توبه کرده. نه، عقلا این حرفو نمیپذیرن. کسی که مثلا در زندان در سلول انفرادی است، بگیم ایشون آدم خوبی است، دزدی نمیکنه. یعنی چه؟ کدوم دزدی؟ که جای دزدی براش نیست. زمانی میشه گفت آدم خوبی است، دزدی نمیکنه، که بیرون باشه، اختیار داشته باشه، هم بتونه دزدی بکنه هم نتونه. وقتی که دزدی نکرد میگیم آدم خوبی است، دزدی نمیکنه. این نکته حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. بنابراین توبه رو به تأخیر نندازیم، ممکنه زمانی برسه که دیگه اختیار بازگشت از ما گرفته شده باشه، اون وقت دیگه نمیشه توبه کرد.
بله.
این شاید اون مطلبی بوده که ما گفتیم و این در واقع طور دیگه برداشت شده، وگرنه نه عالم برزخ وحشتناکه، نه ما گفتیم که بلافاصله بعد از گناه باید توبه کرد. بله، فرمایش حضرت بود که این کارو بکنید، اما اون از باب لزوم و ضرورت نیست، از باب در واقع ادب هست. این که انسان به تأخیر نندازه، فوراً این کار انجام بده. اما اگر اختیار داشت ولو یک ساعت قبل از مرگش، با اختیار توبه کرد، توبهش قبوله.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی از اینکه افتخار داشتیم در قسمت دیگه از این مجموعه برنامه باز هم در خدمتون باشیم. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی کردید. میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و یا با صندوق پستی این برنامه مکاتبه کنید و سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر غالب خون دل شد، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم